أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا تقديم محضر ناظرين حضرة بقية الله الأعظم أرواحنا لتراب مقدمه الفداء آمرزش همه امواتمون، شهدامون، علمامون، گذشتگانمون شفای مرزای اسلام صلواتی ختم بفرمایید. اللهم صل على محمد. خداوند متعال این عالم رو چه ظاهر اون و چه باطنش بر اساس قواعدی آفریده. بدنه این عالم، ظاهر این عالم بر پایه قواعد ثابت، حتمی و لایتغیری در حال حرکت. قانون جاذبه، حرکت سیارات، همونطور که ظاهر این عالم دارای قانون و قاعده است، جریاناتی که در طول تاریخ برای بشر اتفاق افتاده بر پایه قواعد و قوانینی است که قرآن کریم از اونها با تعبیر سنت الله یاد می‌فرماید. سنت الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنت الله تبدیلا. سنت هایی که قابل تغییر نیست، سنت هایی که قابل تبدیل نیست، سنت های ثابت الهی است. علم به این سنت ها، آگاه شدن نسبت به این قواعد، انسان رو کمک میکنه که عمرش، جانش، امکاناتش هدر نره. فرمود الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم. خیلی آرام و خیلی محکم خداوند متعال در این کتاب حکیم می‌فرماید اگر کسی چشمش رو به واقعیت این عالم بست، کافر شد و خواست دیگران هم در مسیر کفر قدم بردارن، عملش جز حیرت و سرگردانی نتیجه نخواهد داشت. بلغ ما بلغ. حالا کسی این قاعده رو بپذیره یا نپذیره؟ اگر نپذیرفت چه کسی ضرر میکنه؟ چه کسی مبتلا به خسران میشه؟ اون کسی که با این قاعده حتمی و قطعی مخالفت کرد. پس خداوند متعال جریاناتی که در این عالم وجود داره که ما ثابت نیستیم، به تعبیر آقا جانمون امیر المؤمنین سلام الله علیه، وعلم یا بنی ان من کانت مطیته اللیل و النهار فانه یسار به و ان کان واقفا و یقطع المسافه و ان کان مقیما وادعا. این حرکتی که سوار بر مرکب شب و روز برای ما خداوند متعال مقدر فرموده بر اساس این قواعده، و قرآن پر از این قواعد و سنت هاست. ان من امت الا خلافیها نذیر. هیچ امتی در عالم تشکیل نشد مگر اینکه نذیر ما، منذر ما، مبشر ما، رسول ما صدای ما رو به گوش اونها رسوند. هرچند یا حسرتن علی العباد ما یأتیهم من رسول الا کانوا به یستهزئون، اونطوری که باید عباد و بندگان با انبیاء ما برخورد میکردن نشد. پس این از مقدمه اول که عالم بر اساس این سنت ها بنا شده و علم به این سنت ها، علم به این قواعد انسان رو کمک میکنه که هرز نشه، هدر نشه، به خسران نیفته، بلکه در مسیر این سنت ها حرکت کنه. مطلب دوم، علم به این سنت ها باعث میشه انسان آینده رو بهتر ببینه، حاکم بر سرنوشت خودش باشه. حتی تو مسائل جزئی زندگی، تو مسائل روزمره‌ای که انسان ها باهاش درگیر هستن، وجود نورانی نبی مکرم حضرت خاتم النبیین محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمان المؤمن مکفر، مؤمن. قاعده این عالم اینه که اگر کسی به کسی خوبی کرد، اگر به کسی لطف کرد، منتظر نباشه تا اون شخص بهش خوبی بکنه، چون ان الانسان لیئوس کفور، به طور کلی انسان‌ها کفور هستن، مگر اینکه خودشون رو ساخته باشن، مگر از خامی به پختگی رسیده باشن. حالا بعد از سالها خوبی کردن به اطرافیانش بیاد بگه پشیمان شدم، خب خداوند متعال در قرآنش جلو این پشیمانی رو چجور گرفته؟ فرمود ان الله لا یضیع اجر من احسن عملا، کارت رو برای من انجام بده، شوهر خوبی باش اما برای من، زن خوبی باش اما برای من، به خاطر من پروردگار برای شوهرت جهاد المرأة حسن التبعل، خوب شوهرداری کن اما به خاطر من خدا این کار رو بکن، به خاطر من خدا به زنت خدمت کن، به خاطر من خدا فرزندداری کن، به خاطر من خدا به پدرت ادب و احترام بگذار، به خاطر من خدا متواضع و ذلیل در برابر مادرت باش. خب اگر با من خدا وارد تجارت شدی، هل ادلکم علی تجارت تنجیکم، این تجارت چه ضرری میتونه داشته باشه؟ اون خدایی که لا یضیع اجر من احسن عملا، دانستن قواعد الهی باعث میشه که انسان پشیمان نشه، بتونه آینده رو بهتر ببینه، حاکم بر سرنوشت خودش باشه. خود این قواعد الهی دو دست است. بعضی از این قواعد و سنت‌های مطلقه. اگر چند میلیارد انسان در این کره زمین داریم، تمام این افراد مشمول این قواعد مطلق هستند. مثل قانون ابتلا، امتحان، افتتان، آزمایش، که پایه این خلقت در این عالم فرمود الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، ثروتمند شما، فقیر شما، پیر شما، جوان شما، تمام شما مبتلا به بلا هستید در این عالم. ابتلاعات، اموالکم، اولادکم، فتنتون، به یک کدوم شما فرزند دادیم، به یکی فرزند ندادیم، یکی دختر خواست پسر دادیم، یکی پسر خواست دختر دادیم، یک کسی سالها از ما فرزند خواست ندادیم، یک کسی رو مالی بهش دادیم، دیگران رو به فتنه اموال او مبتلا کردیم، چشم دیگران به زندگی او بود، تمام اینها ابتلا و امتحانه. این سنت، سنت عامه، سنت شامله. کسی نیست، انسانی نیست، بشری نیست قدم در این عالم گذاشته باشه و با سنت ابتلا و امتحان درگیر نشده باشه. این سنت، سنت مطلقه. اما بعضی از سنت‌های الهی مشروطن، مطلق نیستن. مثل سنت نصرت پروردگار، انا لننصر رسولنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا و یوم یقوم الاشهاد. این سنت نصرت سنت عام نیست، سنت فراگیر نیست، شرایطی داره. اما سنت امتحان که سنت عامه. سوال اینجاست، هدف خداوند متعال از این قاعده، از این قانون و از این سنت چیه در عالم؟ چرا انسان‌ها باید وقتی وارد این عالم میشن کتاب حضرت خالق رو باز میکنن با این آیه روبرو بشن که لنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات؟ چرا این سنت امتحان هدفش چیه؟ در پاسخ باید گفت یکی از اهداف سنت امتحان و سنت ابتلا وزن سنجی و وزن کشی و سطح سنجی است برای خود اون کسی که در این سنت ابتلا و امتحان قرار گرفته. اون کسی که نامه نوشته به سید الشهدا سلام الله علیه که اخضرت الاشجار یا اینعت الثمار، حسین جان وقتشه که قدم بر چشم ما در کوفه بگذارید، خب ما این رو به همین شکل رهاش کنیم، ولی خودمون رو به اون نرسونیم، روز قیامت مدعی بشه که من ولی تو رو دعوت کردم، در رکاب تو و دین تو بودم؟ نه، سنت ابتلا از راه خواهد رسید. اونجا معلوم خواهد شد که الناس عبید الدنیا و دین و لعق على السنتهم فاذا محصوا بالبلاء قل الديانون يحطونه ما درت به معائشهم. چه کسی راست گفت، چه کسی تا کجا این حرفش وزن داشت، چه کسی خفت موازینه بود، چه کسی ثقلت موازینه بود؟ اینکه وزن افراد معلوم بشه در عالم با این سنت ابتلاست، با این سنت امتحانه. خداوند متعال میفرماد الم تر الا الملأ من بنی اسرائیل، اومدن به پیغمبرشون گفتن فرمان روایی برای ما از خداوند متعال بخواه. البته اون پیغمبر بهشون تذکر داده بود که اگر یه همچین فرمان روایی خداوند متعال بر شما انتخاب کرد و شما پادر رکاب اون نبودید و ما لکم الا تقاتلو، اونجا چه خواهد شد؟ خب ادعا کردن که نه، اگر فرمان روایی باشه ما هستیم. و قال لهم نبیهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا، پیغمبرشون فرمود طالوت رو خداوند متعال فرمان روای شما قرار داد. یک امتحان با خود طالوته که بلا فاصله بنی اسرائیل فریادشون بلند شد نحن احق بالملك منه، ما از او سزاوارتریم. ولم یؤت سعة من المال، ما از این شخص سوال میکنیم ثروتت کجاست؟ میگه من ثروتی ندارم. این یک امتحان. مرحله بعد فلما فصل طالوت بالجنود قال ان الله مبتليكم بالنهر فمن شرب منه فليس مني، به این آب نزدیک نشید، از این آب ننوشید مگر به اندازه غرفتن بیدهی. چی شد؟ شربو منه الا قلیلا منه، جز تعداد اندکی بقیه از این امتحان سربلند بیرون نیومدن. پس یکی از اهداف امتحان و افتتان و آزمایش هایی که در عالم وجود داره اینه که وزن افراد، وزن امتها مشخص و معلوم بشه. این نیست که خداوند متعال یک امتحانی را برای قوم موسی بن عمران سلام الله علیه طراحی بفرماد که ما به موسی بن عمران گفتیم و وعدنا موسی 30 لیله، 10 روز 10 شب، این وعده رو بیشترش کردیم. خب تو این 10 شب چی شد؟ فتنا قومک من بعدک فاضلهم السامری، افتادن به گوساله پرستی. سوال اینجاست آیا تو این 10 روز گوساله پرست شدن؟ نه، اینها همون کسانی هستن که به موسی بن عمران پیشنهاد دادن اجعل لنا الهن کما لهم آلهه. ببین اینا چه خدای خوبی دارن، چرا ما همچین خدایی نداشته باشیم؟ پس این نبود که اینا گوساله پرست شدن، اینا گوساله پرست بودن، ادای موحدین رو در می آوردن و قرار نیست کسی خودش رو نشناسه، محک نشه در این عالم. پس این فتنه ها طراحی میشه تا هم افراد هم امت ها شناخته بشن. اما هدف دوم از طراحی فتنه ها در عالم علاوه بر وزن سنجی وزن بخشیست، یعنی با خود سنت ابتلا، با خود سنت امتحان، با خود سنت افتتان، خداوند متعال اون مفتون رو و اون مبتلا رو و اون ممتحن رو و اون کسی که در این کوره امتحان قرار گرفته به او وزن عنایت می‌فرماد. به تعبیر اون مفسر بزرگوار جناب یعقوب سلام الله علیه، با این که یوسفش چند قدمی ایشون بود و در چاه بود و زنده بود، اما شامه این پیغمبر عظیم الشأن الهی چه بسا هنوز اینقدر باز نشده بود که بوی یوسفش را استشمام بکنه، اما در اثر صبر جمیل والله المستعان علی ما تصفون، در اثر این صبر جمیل یعقوب به چه وسعتی رسید، به چه عظمتی رسید که آقا جانمون امیر المؤمنین سلام الله علیه بفرمان یا کمیل ان هذه القلوب اوعیه فخیرها اوعاها، بهترین ظرف بین این انسانها که هر کدومشون یک ظرفی هستن، اون ظرفی است که ظرفیت بیشتری داشته باشه. ظرفیت جناب یعقوب به کجا رسید؟ پیراهن یوسف را از مصر حرکت بدن. قرآن میفرماد برگرده به اهل بیتش بفرماد انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، من شک ندارم بوی یوسفم بلند شد، چرا تو این سالها این بو به مشام مبارک شما نرسید؟ در اثر این امتحانی که عند الامتحان یکرم الرجل او یهان، در اثر این امتحان اون شخص این امکان رو میتونه برای خودش فراهم کنه که رشد کنه، میتونه وزن پیدا کنه، لحظه به لحظه وسعت وجودی برای خودش ایجاد بکنه، در نتیجه برسه به اونجا که و اما من ثقلت موازینه فهو فی عیشه راضیه، شما ناشکری در قاموس وجود او و فکر او پیدا نکنید. اگر مال ایوب رو گرفتیم، اگر سلامتیش رو گرفتیم، اگر اعتبارش تو چشم و دهان مردم رو گرفتیم، شکر از ایوب فاصله نگرفت، بلکه روز به روز وزن این نبی الهی بیشتر شد. این از قانون و قاعده امتحان که یک قانون عام، شامل، وسیع و فراگیر هست و اهداف فراوانی هم در این قانون نهفته است. اما قانون امتحان قانون عسره، عسر، و خداوند متعال به یک بار فرمایش این جمله اکتفا نمی کنه در قرآن، پشت سر هم دو بار باید تکرار بشه ان مع العسر یسرا، شما در سختی قرار بگیر، ابتلا رو بپذیر، امتحان رو به جان بخر، نوبت یسر و سنت نصر و سنت نصرت الهی خواهد رسید. البته این سنت نصرت الهی سنت مطلق نیست، سنت مشروطه، این نصیب هر کسی که در امتحانات قرار میگیره نخواهد شد. سنت نصرت پروردگار نوش جان اون کسانی که دو ویژگی داشته باشن، یک ایمان، یقین، باور. مالکم لا ترجون لله وقارا، چرا برای خدای متعال اون وقاری که باید در مسیر زندگی داشته باشید نداری بشر؟ سؤال حضرت نوح از من و شماست. انسان یقین به این داشته باشه که خداوند متعال کمک خواهد کرد. شاید از آیه ششم سوره مبارکه فتح در قرآن تندتر نداشته باشیم، شاید که پنج عتاب خداوند متعال به مخاطب خودش میفرماد پشت سر هم، خداوندی که ارحم الراحمینه. این پنج عتاب نصیب چه کسانیست؟ و یعذب المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات الظانین بالله ظن السوء. کسانی که به من پروردگار بد گمانند، احسن الظن بالله، به خدای متعال خوشگمان باش، یقین داشته باش خدایی است که ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره على الدین کله. او باور شما رو، مکتب شما رو، مرام شما رو به تمام این عالم مسلط خواهد فرمود. یقین به این مسئله داشته باش. چرا منافق یقین نداره؟ چرا الظانین بالله ظن السوء؟ چرا بدگمان به من پروردگار هست در عالم؟ و خداوند متعال می‌فرماد علیهم دائره السوء و غضب الله علیهم و لعنهم و اعد لهم جهنم و ساءت مصیرا. پنج عتاب نه برای کسی که انسانی کشته، جنایتی کرده، که البته کسی که به خداوند متعال بدگمان باشه ریشه بقیه گرفتاری ها رو هم در خودش ایجاد کرده. پس اگر کسی میخواد مشمول قانون نصرت الهی در عالم باشه، اولین چیزی که باید در خودش ایجاد بکنه یقین به نصرت الهی است. نمیدونم، شاید بعضی ها بودن، شاید که دلشونم واقعا نمیخواست در لشکر اهل کوفه باشن، اما اون یقین به لطف ابی عبدالله، اون یقینی که در هر بود، اون باوری که در هر سلام الله علیه بود، اون حسن ظنی که در هر بود، در اینها نبود. جرم خودشون، گناه خودشون، آلودگی خودشون رو از رحمت پروردگار و دل مهربان ولی پروردگار بزرگتر دیدن، که البته این خودش جرم کمی نیست. پس نصرت الهی شامل حال کسی و کسانی خواهد شد که یقین به این نصرت داشته باشن، باور به این نصرت داشته باشن. سوره شعرا رو بعدن دوستان مطالعه بفرمایید، به قدری این سوره زیباست. اواخر این سوره خداوند متعال به حضرت رحمت للعالمین مخاط بفرماد و انذر عشیرتک الاقربین، رسول ما دعوت خودت رو علنی کن. اما قبل از این که این دستور رو بفرماد، داستان ظاهرن هفت پیغمبر رو خداوند متعال در این سوره پشت سر هم بیان میفرماد. برای کی؟ برای رحمت للعالمین. نبی ما، حبیب ما، اون روزی که به موسی بن عمران گفتیم اذهب الى فرعون، جواب موسی ما این شد خدای من میترسم از چی؟ یخاف ان یکذبون، میترسم تکذیب بشم. چرا؟ چون یضیق صدری ولا ينطلق لسانی. ما به ایشون چی گفتیم؟ گفتیم موسی جان من هستم با شما، اسمع و ارا، من میشنوم حرف شما رو، من میبینم شما رو. و خود جناب موسی بن عمران کی گمان میکرد این حجم از نصرت الهی به این شکل؟ آیا اون لحظه‌ای که ایشون بین نیل و بین آتش فرعون با بنی اسرائیل به ظاهر گرفتار شدن، خبر داشت ایشون چجور خداوند متعال میخواد ایشون رو یاری بکنه؟ نه. اما وقتی اصحاب موسی به او گفتن انا لمدرکون، کار ما تمام شد، بیچاره شدیم، هلاک شدیم، نابود شدیم، جواب موسی بن عمران، این پیغمبر وزن گرفته در سایه نصرت پروردگار، این هست که کلا ان معی ربی سیهدین، خدای من هست. بعد چجور خدای متعال یاری میفرماد؟ فکان کل فرق کالطود العظیم، این مسیر طریقا فی البحر یبسا دو کار کرد داره. یک، موسی و اصحابش رو سلام الله علیه نجات بده. دو، فرعون و اتباعش رو غرق بکنه و از بین ببره. یقین به نصرت الهی شرط اول دریافت نصرت پروردگار، اما شرط دوم جهاد، تلاش، حرکت، قدم برداشتن، ساکن نبودن. باور بفرمایید اگر این فرمول ها رو قرآن نفرموده بود ما کی میتونستیم اینها رو متوجه بشیم؟ یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. قرآن کتابی نیست که درش مسائلی باشه که اگر نبود هم شما از جای دیگه متوجه میشدید. صراحتا ادعای قرآن اینه، به شما فرمول هایی رو دارم میگم که اگر نبود لم تکونوا تعلمون، شما متوجه نمی شدید، به این قواعد دست پیدا نمی کردید. یک قاعدش اینه، جناب موسی بن عمران به اصحاب خودش می فرماد ادخل الارض المقدسة التي كتب الله لكم، وارد این شهر بشید. اصحاب موسی بهش چی گفتن؟ گفتن موسی مگر شما خبر نداری؟ ان فیها قوما جبارین، انسانهای پرقدرت، چه برو بازو، چه تسلیحاتی، چه امکاناتی داخل این شهر. ما وارد این شهر بشیم لن ندخلها، هرگز. فان یخرجوا منها فانا داخلون، هر وقت اونا رفتن بیرون ما وارد میشیم. فرمول اینجاست، قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم، دو نفری که خداوند متعال نعمت به اونها عنایت کرده بود به بنی اسرائیل چی گفتن؟ گفتن شما فقط یک کار بکنید، فقط بیاید ادخل الباب، تا دم دروازه این شهر حرکت کنید. فانکم غالبون، پیروز خواهید شد. کی این حرف رو باور میکنه؟ عقل رشد یافته میخواد. رحمت و رضوان و خدا بر مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه، وقتی اعلام میشه که حکومت نظامی است میفرماد ادخلوا علیهم الباب فانکم غالبون و حل الله فتوکلوا. شما توجهی به این حکومت نظامی نکنید، شما غالبید، شما پیروزید. باور به این که خداوند متعال یاری خواهد کرد و قدم برداشتن در این مسیر. نکته بعدی که عرض بکنم، گاهی نصرت الهی، گاهی این یاری پروردگار متعال به شکلی است که اون یاری شونده این نصرت الهی را خوب نمیتونه هضم بکنه و حتی گاهی به عکس هم مشاهده میکنه. یه مثال جزئی عرض بکنم خدمت شما، و اما السفینه فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبها. جناب خضر به موسی بن عمران فرمود اون کشتی که نقصی درش ایجاد کردم، شکستگی درش ایجاد کردم، مال یک مش انسان‌های ضعیف بود، نانشون رو به تعبیر من از این قایق کشتی هر چی که بود در می آوردن. و کان وراءهم ملک یاخذ کل سفینه غصبا، پشت سر این کشتی مأمورینی بودن که داشتن می اومدن کشتی های سالم را ببرن. این شکستگی رو ایجاد کردم که اصل کشتی، اصل قایق از دستشون نرفته باشه. این نصرت الهی است. یه جایی یه شکستگی در زندگی من، یک خللی در جامعه اسلام، یک خادمی از این ملت ممکنه از این ملت گرفته بشه. خب ما ظاهر این قضیه رو میبینیم، واقعش چیه؟ مطمئنید این سنت نصرت نیست؟ از کجا مطمئنید؟ نصرت الهی شامل حال امت، شامل حال اون شخص که هم یقین داشته باشه و هم حرکت بکنه خواهد شد. بعده قطعی الهی ان الله یدافع عن الذین آمنوا لینصرن الله من ینصره. گاهی خداوند متعال ولی خودش رو یاری میکنه و دیگران از دیدن این نصرت و پیروزی عاجزن، بلکه چشمهای ظاهربین اون رو شکست میبینن. کیف رأیت صنع الله به اخیک، دیدی خدا با برادرت چه کرد، دیدی خدای متعال با شما چه کرد. پدر و مادرم فدای عقیله بن هاشم، ما رأیت الا جمیلا، هؤلاء قوم برزوا الى مضاجعهم، من جز زیبایی چیزی ندیدم. تو نمیبینی، تو متوجه این نصرت الهی نیستی، تو این پیروزی رو درک نمی کنی، هضم نمی کنی، فهم نمی کنی. چی کرده زینب کبرا؟ یا یزید اظننت، شاید بشه گفت قرآن کتاب محاسبه است، از یک منظری، از یک زاویه. حسبتم ام حسبت یحسبون تحسبون، آیا اینجوری حساب کردید؟ آیا اونا اینجوری حساب کردن؟ اینجا هم حضرت عقیله بن هاشم به یزید چی میفرماد؟ اظننت یا یزید حیث اخذت علینا اقطار الارض و آفاق السماء ان بنا علی الله هوانا و بک علی الله کرامه، اینکه اون بالا نشستی و ما در غل و زنجیر هستیم، تو اینجور گمان کردی که تو پیروزی. بذار من زینب چشم نابینای تو رو به واقعیت این عالم باز کنم. واقعیت این عالم چیه؟ والله ما فرایت الا جلدک، ندریدی مگر پوست خودت رو، نجویدی مگر گوشت خودت رو، از بین نبردی مگر حکومت خودت رو. دست کوتاه تو کجا؟ قله بلند حسین ما کجا؟ بعد میای اینجا خوشحالی میکنی، فریاد میزنی لیت اشیاخی به بدر شهدو ثم قالو یا یزید و لا تشل، آبا و اجداد من کجا هستن امروز برا من جشن بگیرن که من پیروز شدم امروز؟ والله لتردن نوشیکن موردهم، به خدا قسم به همین زودی به اون جهنمی خواهی افتاد که همون آبا و اجدادت در اون جهنم در حال سوختنن. اونجاست که آرزو میکنی ولو تبدن انک شللت و بکمت، اونجا آرزو میکنی ای کاش شل بودی، ای کاش نه دستی داشتی جسارت بکنی، نه زبانی داشتی اهانت بکنی. کد کیدک وسع سعیک، امروز خطاب امت اسلام به یهود همینه، کد کیدک وسع سعیک، چی کار نکردی؟ هر تلاشی، هر زحمتی، هر کاری از دستت برمیاد انجام بده، انجام بده، انجام بده، انجام بده، که ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم. بعد حضرت میفرمون ولا اجرد علی الدواهی مخاطبتک انی لاستصغر قدرک. یا الله چه عزتی خداوند متعال به زینب عنایت کرد. اگر امروز میبینی من با تو سخن میگم، فردا جز افتخاراتت به حساب نیاری. انی لاستصغر قدرک، کوچک میبینم تو رو. به به، مکتب اسلام مکتبی است که یک بزرگ در اون مکتب هست و او الله تبارک و تعالی است. صبح بگو الله اکبر، ظهر بگو الله اکبر، عصر بگو الله اکبر، مغرب بگو الله اکبر، عشاء بگو الله اکبر. قدم بردار انسان، نصرت بکنه اولیاء خدا رو، نصرت بکنه دین خدا رو. و امروز ما باید ببینیم وظیفمون در این مقام نصرت چی هست، چه قدمی باید برداری. هر کسی به اندازه خودش، لا یکلف الله نفسا الا وسعها، وسع یک کسی محله خودشه، وسع یک کسی پایگاه مسجدشه، وسع یک کسی وسیع‌تر هست، هر کسی به اندازه توان خودش، به حد اقل کار و مهمترین کاری که امروز باید انجام بشه. چشم دنیا به شماست، چه مردم لبنان، چه مردم عراق، چه مردم سوریه، چه مردم یمن، چه هر جای دنیا، آزادی خواهان عالم، صدای مرگ بر اسرائیل به زبان فارسی من و شما در تمام عالم دارش، اینا رو به کی بگیم؟ الله اکبر، چقدر سجده شکر باید گذاشت. اینجاست که حداقل کاری که باید انجام بدیم، کوچک و بزرگ ما، این هست که لا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم. درگیری های ظاهری رو کنار بگذار، انسان همه با هم این مملکت رو، این مسیر رو در پناه ولی خودمون و در امر ایشون هر کسی به اندازه خودش پیش ببره، که خداوند متعال به همون قدم کوچک برکت فراوان انشاءالله عنایت خواهد فرمود. خدایا به آبروی سید الشهدا علیه السلام زبان ما، قدم ما، اقدام ما، حرکت ما رو در مسیر ظهور ولی خودت قرار بده. از بهترین مصادیق نصرت الهی که چقدر آرام کنه پیغمبران رو، خداوند متعال میفرماد رسول ما فصبر فانک فصبر لحکم ربک فانک باعیننا. رسول ما داریم میبینیم شما رو، من خدا دارم میبینم شما رو. جناب نوح واصنع الفلک، کشتی بساز، من دارم میبینم شما رو. این من دارم میبینم یعنی چی؟ قنداقه مبارک علی اصغر رو بالای دست بگیره سید الشهدا علیه السلام. الهی حون علی ما نزل بی انه بعینک. خدای این مصیبت رو بر من یک چیز سنگین سبک میکنه و اون اینکه تو داری تماشا میکنی. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على وعلى أولاد الحسين وعلى ملك سليمان بود در نظرش بی بها، آن که گدائی کند پیش گدای حسین. ای جان، فما احلا اسماءکم، چقدر اسم شما دلنشین حسین جان. چون به ازا خان اشپانهی آهستنه، چرا بال ملائک بود فرش ازای حسین جان. خنده کنان می رود روز جزا در بهشت، هر که به دنیا کند انشاءالله، هر که به دنیا کند گریه برای حسین. ولما رأى مصارع فتيانه وأحبته، کسی نمونده، همه رفتن. عزم على لقاء القوم بمهجته، نوبت خود یوسف فاطمه است. امان از دل زینب. فنادا هل من ناصر ينصرني هل من ذاب يذب عن حرم رسول الله صدا دل کیو میلرزونه فرتفعت اصوات النساء بالعويل والبكاء صدای گریه خانمها و بانوان و مخدرات بلند شد فتقدم الى باب الخیمه و قال یا زینب ناولینی ولدی الصغیر حتی اودعه زینب جان علی اصغرم رو بیامر این که به این کودکی گناه ندارد یا که سر رزمین سپاه ندارد آخ بس که دل افسرده است آه ندارد راه دیدان کرا پناه ندارد چه کردن با ابی عبدالله چنان کاری کردن همین جور که گرم صحبت با لشگران حضرت یه وقت گرمای خون علی اصغر کلام سید الشهدا رو قد آخ حسین